های قربانیان هم دردی کرده است. بر اساس گزارش های این عملات در 28 جولای پارسال و 29 اپریل امسال در عراق و سوریه صورت گرفته. رئیس جمهور روسیه در شمار از پست های محلی آن کشور تغییر آورده و همچنان سفیر روسیه در اوکراین را از کارش برکنار کرده است. ولادیمیر پوتین در اقدام های فوریش اخیراً رئیس گمرک روسیه را هم کنار زده است. آقای پوتین 4 ولی را هم برکنار و در 3 منطقه فدرالی نماینده های خود را تعیین کرده است. رئیس جمهور روسیه در تقرری های تازه تا یک حد زیاد به مقام های سابق امنیتی تکیه کرده. دیمیتری متیدوف صدر اعظم روسیه روز گذشته استعفای اندری بلیانینیوف رئیس گمرک آن کشور را پذیرفت. بلیانینیوف از افسران پیشین KGB بود که در دهه 80 میلادی امراه با پوتین در شرق جرمنی خدمت میکرد. توجه به این نظامی انگام زیاد شد که خانهش به اتهام یک قضیه فساد اداری تلاشی شد. پایان سرویس خبری. نو دقیقه حساب به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96.5 FM هستید. این هم داشته های این برنامه. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید شمار تلفات نیروهای امنیتی افغان در 6 ماه اول سال 2016 افزایش یافته است. اینکه چرا وزارت دفاع افغانستان میگوید
شیوی بوده که قوت‌های بین المللی از افغانستان خارج شدند. عملیات ما مستقلانه اجرا میکنیم و در سال 2015 و 2016 حملات دشمن هم زیاد بودند.
مقام های امنیتی ولایت ننگرهار از آغاز مرحله دوم عملیات علیه جنگجویان داعش خبر دادن میگویند
خوبی عملیاتی است که ما یک حمایه قوی لوای ضربتی ما و قطعات خاص کماندو و اسپیشال فورس‌های افغانی و حمایت قوای ائتلاف عملیات با خود دارد.
سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان بود. دیدبان حقوق بشر در مورد بازداشت کودکان به اتهام همکاری با مخالفین مسلح در افغانستان ابراز نگرانی کرده. باشندگان ولایت پروان از گسترش حضور طالبان مسلح در این ولایت نگرانند.
سرکرده طالبا که در اینجا فعالیت میکنن و این سرکرده از یه جای کشته میشه اینجا میارن دفنش میکنن اینکه قابل نگرانی برای خود ما و تمام مردم از پروان میباشد.
برالو این گزارش ها مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان و در نیمه دوم برنامه یک قریه و هزار صدا نشر میشود. از شما دعوت میکنم که رادیو آزادی را همراهی کنید. باز هم سلام فرشتن نگاست ما همکارم امان امیرزاد در بخش تکنیک دی برنامه من همراهی میکنم و به شما هم سلام میگه. اما طوری که در آغاز هم گفتیم قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید شمار تلفات نیروهای امنیتی افغان در 6 ماه اول سال 2016 میلادی افزایش یافته است. به گفته جنرال جان نیکلسن این تلفات در مقایسه با 6 ماه اول سال 2015 امسال 20% بیشتر شده است. ارگانهای امنیتی افغانستان میگویند خروج نیروهای بین المللی از حوامل عمده وارد شدن تلفات به نیروهای افغان بوده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان از افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان سخن میگوید اما ارقام در این مورد نداده است. وی که دیروز در کنفرانس ویدیویی از مقرش در کابل با خبرنگاران در واشنگتن صحبت میکرد تلفات در 6 ماه نخست سال 2016 در مقایسه با عین زمان در سال 2015 میلادی را 20% بیشتر دانست. تلفات افغان ها به صورت تدریجی در جریان امسال و همچنان زمستان افزایش یافته است. چیزی که حالا میبینیم امین که فکر میکنم اکثریت تلفات به صورت حد اوسط در مقایسه با پارسال به خاطر جنگ ها در آغاز سال 2016 بوده زیرا پارسال جنگ ها کمتر بود و امسال بیشتر شد. پیش از این هم جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان گفته بود در سال 2016 تکتیک های نیروهای امنیتی افغان بهتر از گذشته شده اما به گفته وی تلفات هم بیشتر شده است و عامل را ظاهرا حملات دقیق طالبان بر پوسته ها و مراکز نیروهای امنیتی افغان عنوان کرده بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید این تلفات به خاطر در جریان سالهای 2015 و 2016 افزایش یافته که مسئولیت‌های امنیتی به صورت کامل به نیروهای امنیتی افغان سپرده شد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی بر رادیو آزادی گفت از سال 2014 میلادی که مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان واگذار شد، با آنکه توانایی این نظامیان بیشتر شده، تلفاتشان هم افزایش یافته است.
تلفات ما نسبت به سال 2014 یعنی در سال 2015 و 2016 زیاد بوده. علتش این بوده که قوت‌های بین‌المللی از افغانستان خارج شدن، عملیات ما مستقلانه اجرا میکنیم و در سال 2015 و 2016 حملات دشمن هم زیاد بودند.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان افزود شورشیان فکر میکردند که با خروج نیروهای بین المللی نیروهای افغان توانایی برقراری امنیت را نخواهند داشت، اما به گفته دولت وزیری شورشیان به این آرزویشان نرسیدند و نخواهند رسید. آقای وزیری میگوید یکی از عوامل افزایش تلفات نیروهای افغان نبود قوای هوایی در افغانستان هم دانسته میشد، اما وی تاکید کرد که حالا نیروهای هوایی افغان هم تقویت شدند. با آنکه تعداد دقیق تلفات نیروهای امنیتی افغان معلوم نیست، اما بر اساس برخی ارقام که تا پایان سال 2014 میلادی نشر شده، بیش از 14000 پلیس و نزدیک به 7000 تن از سربازان اردوی ملی در جریان جنگ با شورشیان در بیش از یک دهه گذشته کشته شدند. در سال 2015 در مجموع بیش از 16000 نیروی پلیس اردوی افغانستان در جریان جنگ و درگیری ها کشته و یا زخمی شدند. نشریه ملیتری تایمز با نشر این ارقام همچنان گفته که در سال 2014 شمار کشته و زخمی های نیروهای امنیتی افغان کمتر بود و به 12500 تن می رسید.
شنیدید که قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید شمار تلفات نیروهای امنیتی افغان در 6 ماه اول سال 2016 میلادی افزایش یافته. در یک گزارش دیگر میشنوید که عملیات نظامی تحت نام شوین 18 که علیه گروه داعش در ولایت ننگرهار آغاز شده است وارد مرحله دوم گردیده. در این مورد لحظات بعد با جزئیات از رادیو آزادی میشنوید.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
مقام های امنیتی ولایت ننگرهار از آغاز مرحله دوم عملیات علیه جنگجویان داعش خبر دادند. به گفته این مقامات مرحله نخست عملیات ضد داعش که از بین بردن مراکز مهم این گروه بود تکمیل شده و اکنون مرحله دوم که بازسازی ولسوالی ها از وجود جنگجویان داعش است آغاز گردیده است. جگرن شیراقا سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان شامدی روز در یک نشست خبری در این مورد گفت
خوبی عملیاتی است که ما یک حمایه قوی قطعات خارج از ساحه ننگرهار یعنی لوای ضربتی ما و قطعات خاص کماندو و اسپیش فرسوسای افغانی و همچنان حمایت قوای ائتلاف ای عملیات با خود دارد. شما شاهد هستین که درست قبل جناب وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله و رئیس عمومی امنیت ملی همچنان جنرال نیکلسن فرمانده عمومی قوات‌های ناتو در افغانستان آمدن تشریف آوردن و پلانگذاری و تمام مراحل عملیات اونا از نظر خود تیر کردن. شخص جنرال نیکلسن قاطع اونا برای ما اطمینان دادن که این حمایتی که فعلا ما داریم با شما هلا نابودی تمام لانه های تروریستی و وحشت و دهشت گروه داعش و سایر نیروهای مخالف مسئله دولت ادامه پیدا میکنه.
این در حال است که اخیراً نیروهای امنیتی افغان عملیات تحت نام شاین 18 را در ولسوالی های مختلف ننگرهار به ویژه ولسوالی کود علیه جنگجویان داعش برای انداختن. این عملیات زمان شدت گرفت که گروه داعش مسئولیت عملی منطقه دیمزنگ شهر کابل را که در آن بیش از 60 تن کشته و 300 تن دیگر زخمی شدند به عهده گرفت. از سوی دیگر حضرت حسین مشرقی وال مسئول مطبوعاتی قمندان امنی ننگرهار که در نشست خبری روز گذشته شرکت داشت گفت عملیاتی که در ننگرهار علیه داعش آغاز شده دو مرحله دارد. نخست پاکسازی ولسوالی ها از وجود جنگجویان این گروه و دوم جاسازی پلیس محلی در این ساحات. او میگوید تفاوت این عملیات با عملیات های دیگر این است که ساحات را که از وجود جنگجویان پاکسازی می شوند در آنجا پلیس محلی جاسازی خواهند شد. در حال حاضر در ولسوالی کود که از وجود مخالفین مسلح پاکسازی شده است پلیس محلی در آنجا گماشته شده و این کار را در مناطق دیگر نیز انجام خواهیم داد. این در حال است که وزارت دفاع افغانستان نیز روز گذشته گفت که تلاش دارد تا مناطقی که از تصرف مخالفین مسلح دولت بیرون می شود بر اساس یک میکانیزم افس شود. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت پس از پاکسازی ولسوالی کوتننگرهار از وجود دایشیان برای افس این ولسوالی تدابیر لازم روی دست دارد و تحکیمات در مناطق تصرف شده جریان دارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آل هم از همکارم زرغون منگل میشنویم که مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی میگوید.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانیده تحت عنوان نیروهای خاص افغان دیگر خود را چندان خاص احساس نمی کنند. به نوشته مقاله، این نیروها به جای آن که در مناطقشان به دنبال قماندانان ارشد طالبان بروند، به طور دوامدار برای رسانیدن غذا به پلیس و به اردوی افغان در قرارگاه‌هایی که گیر ماندند فرستاده می شوند. به جای آن که در هلیکوپترهای آمریکایی پرواز داده شوند، بخش اعظم ماموریت آنها از طریق زمین و عبور از راه‌های انجام می شود که در آن بیشتر می توانند از کمین طالبان اغلبا دور از هر نوع خدمات صحی متاثر گردند. چون این فشارها به نوشته وال استریت جورنال منتج به تغییرات در نحوه استفاده از نیروهای خاص افغان شده است. مقاله می نویسد قوای خاص افغان تحت نظارت نزدیک قوای خاص آمریکایی قرار داشتند و هنوز هم در 20% عملیات‌ها با آنها شریکند. وال استریت جورنال می نویسد این نیروی خاص 11,000 نفری که در سال 2007 ایجاد شد تا به حال تنها 32 کشته داده است. Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر در نشریه انترنتیش مقاله را در مورد تلفات مالکی در افغانستان به نشر رسانیده است تحت عنوان وحشت روزافزون تلفات مالکی در افغانستان. به نوشته نشریه، تازه ترین گزارش یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان نشان دهنده یک افزایش بی سابقه در رقم تلفات و زخمی شدگان ملکی در افغانستان است. شمار مجموعی قربانیان ملکی در افغانستان در 6 ماه اول سال 2016 حدود 1600 تن بود و شمار زخمی های ملکی به بیش از 3560 تن می رسید. به گفته Human Rights Watch، طالبان باید بر اساس قوانین جنگی هدف قرار دادن غیر نظامیان را خاتمه دهند. حکومت افغانستان نیز باید اقدامات لازم را برای تغییر رویه نیروهایش در میدان جنگ اتخاذ کند. به نوشته نشریه، اردوی افغانستان در حال توسعه یک استراتژی ملی برای جلوگیری از آسیب زدن به غیر نظامیان است، ولی این اقدام باید حاوی قوانین و مقررات واضح تحمل باشد، مخصوصا در بخش محدود ساختن استفاده از توپخانه، بمب‌ها و دیگر اسلحه‌ای که تأثیرات وسیع انفجاری در مناطق مسکونی دارند. نشریه Human Rights Watch همچنان نوشته است که حکومت افغانستان هم باید مسلح‌سازی ملیشه‌ها را خاتمه دهد، به شمول خیزش‌های مردمی که خارج از سلسله مراتب یک قمانده منظم فعالیت دارند.
دیدبان حقوق بشر در مورد بازداشت کودکان به اتهام همکاری با مخالفین مسلح در افغانستان و چند کشور دیگر ابراز نگرانی کرده است. همین موضوع را تا دقایق بعد با جزئیات از رادیو آزادی خواهید شنید. اما پیش از آن براتون بگوییم که خانم هیلری کلینتون نامزدی حزب دموکرات برای کاندید ریاست جمهوری ایالات متحده را رسما پذیرفت. خانم کلینتون در چهارمین و آخرین روز کنوانسیون حزب دموکرات آمریکا در فلادلفیا سخنرانی کرده. در این مورد به ایالت فلادلفیا آمریکا می رویم، جایی که جعفر هاند خبرنگار صدای آمریکا برای دنبال این کنوانسیون رفته و در محل قرار دارد. آقای هاند سلام به شما. خانم هیلری کلینتون در سخنرانی خود بیشتر روی کدام موضوعات تمرکز کرد؟
بله، ما هم سلام میگم. در مجموع به دو مسائل تمرکز کرد، یک مسائل داخلی امریکا و یک مسائل جهانی که امریکا با اون سر کار دارد. در مسائل داخلی امریکا در نخست از رقیب دموکراتش برنی سندرز تشکری کرد که به حق هیلری کلینتون از کاندیدات سوری خود تیر شده و همسان از آوردارانش خواست که به رای بده و با سلانای دانالد ترامپ رقیب جمهوری خواهش شدیدن انتخاب کرد و گفت که دانالد ترامپ همیشه میگه که امریکا را میخواهد کشور بزرگ بسازه، مگر صادقات خودش از شما میگرم که دانالد ترامپ یک تجار است، میگه که شرکت های تجارتیش از چین، هند و از کشورها صادق میکنن، در حالی که ادعا دارد امریکا را بزرگتر و خوبتر میسازیم. در مسابقه جهانی تمرکز با میک داشت اگر رئیس جمهور شود، مبارزه با آیسیس و دیگر دهشت‌گردان شدید خواهد یافت و گفت که از کابل، دمشق و بغداد گرفته به هر کشوری که دهشت‌گردان وجود دارد اینا کوشش خواهد کردن که با نیروهای کشورهای مربوطه تجهیز کند و اسلحه بتن و اگر نیاز باشد نیروهای امریکایی را به آنها خواهد فرستاد و از امریکایی ها خواست اگر می خواهند که امریکا همین تروان باشه، هر چیز درست باشه، دیگه بالای هیلری کلینتون اعتماد کنن، رای بتن که رئیس جمهوری آینده امریکا شود.
بله آقایان، در حوالی این کنوینسیون اتو به نظر می رسید که برخی از هواداران حزب دموکرات امریکا اتو نمی خواهند که خانم هیلری کلینتون به عنوان نامزد رسمی ای حزب در ریاست جمهوری، در انتخابات ریاست جمهوری امریکا حضور بیابه. اکنون فضا چه رقم به نظر می رسید؟
روز دوشنبه کنوانسیون آغاز شد، یک روز قبل از که ما آمدیم به شهر فیلادلفیا امریکا هزارها تن مظاهره کرده بودن و میگفت که شما میدادن و میگفت میدادن. و فردایش روز دوشنبه هزار گزارش کمتر شد، دوشنبه یکی کمتر شد، چهارشنبه کمتر و امروز هیچ گزارش از مظاهره نبود. و علتش این است که تمام سیاستمداران و سناتوران امریکایی در کنوانسیون هر کدامش گپ میزد هم یک گپ میگفت که بیاین اختلاف داخلی گوندی را یک طرف بگذارین و به هدف اساسیتان کار کنیم که او در انتخابات ریاست جمهوری کامیابی هیلری کلینتون و کامیابی گوند دموکرات و شکست جمهوری خواهد. اوباما، میشل اوباما، بیل کلینتون، جو بایدن تمامشان بیش از سیاستمدار هستند، آدمای بزرگ که سرشناس هستند در امریکا. اینا گپ زدن، شک وجود ندارد که سخنان از اینا بالای اذهان عامه در امریکا تاثیر دارد و خواهی نخواهی حتما در روز انتخابات نتیجهش معلوم خواهد شد. ما که امروز با بعض از طرفداران برنی سندرز که مخالفت با کاندیداتوری هیلری کلینتون دارن صحبت کردیم، اونا گفتن که ما می خواهیم که با هیلری کلینتون حساب کتاب شود در بعض مسائل گوندی، مگر در آخر ما نمی خواهیم که جمهوری خواه کامیاب شود. ما اختلاف داریم مگر می خواهیم که گوند ما کامیاب شود و هیلری کلینتون برنده شود در انتخابات.
تشکر بسیار زیاد. جعفرخان خبرنگار صدای امریکا بود که از ایالت فیلادلفیای امریکا در مورد سخنرانی هیلری کلینتون نامزد رسمی حزب دموکرات با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دیدبان حقوق بشر در مورد بازداشت کودکان به اتهام همکاری با مخالفین مسلح در افغانستان و چند کشور دیگر ابراز نگرانی کرده است. Human Rights Watch در گزارشی که دیروز نشر شد همچنان گفته که نیروهای امنیتی افغان صدها کودک و نوجوان را که کمتر از 18 سال عمر دارند به اتهام تهدید به منافع ملی بازداشت کرده است. جوید نعیمی جزئیات می‌دهد.
دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه‌اش در مورد افغانستان میگوید حدود 200 توقیفگاه پنهانی در این کشور وجود دارد که شمار زیاد از کودکان به اتهام ارتباط با طالبان، قصد حملات انتحاری و یا هم همکاری با شورشیان در بند به سر میبرند. در گزارش این سازمان همچنان آمده که این توقیفگاه‌ها از سوی پلیس، امنیت ملی و اردوی افغانستان اداره می‌شود. در ادامه گزارش به گونه مثال از یک توقیفگاه در ولایت پروان یادآوری شده که از سوی وزارت دفاع افغانستان ایجاد شده و در سال 2015 میلادی 166 کودک به اتهام تهدیدهای امنیتی در آنجا زندانی بودند. ارقام حکومت افغانستان نشان می‌دهد که در ماه اکتبر سال 2014 حدود 7,500 تن به اتهام تهدیدهای امنیتی از سوی نیروهای افغان بازداشت شدند که این تعداد نسبت به سال 2011 میلادی 4 مرتبه بیشتر است. بر اساس مصاحبه هایی که از سوی اداره های مختلف سازمان ملل متحد صورت گرفته، شاید 13% از زندانیانی که حدود 900 تن می شود کودکان و نوجوانان کمتر از 18 ساله باشند. به گفته دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد، شکنجه در توقیفگاه های افغانستان یک کار عادی است. بر اساس یافته های سازمان ملل متحد، از میان 800 تن که در سالهای 2013 و 2014 میلادی زندانی بودند و با آنها مصاحبه شده، نشانه های شکنجه در بدن 35% آنها دیده می شود. در گزارش همچنان گفته شده در توقیفگاه های افغانستان، لتوکو به وسیله کیبل و یا پایپ، تاب دادن و فشار دادن اعضای تناسلی، تهدید به تجاوز جنسی و سایر موارد در شکنجه ها شامل است. دیدبان حقوق بشر بر اساس مصاحبه هایی که در سالهای 2013 و 2014 از سوی سازمان ملل متحد انجام شده میگوید، در مقایسه با بزرگسالان، شکنجه کودکان بازداشت شده در افغانستان 7% بیشتر است. در گزارش هیومن رایتس واچ همچنان گفته شده، نیروهای امنیتی افغان به خاطر بازداشت شده ها را شکنجه میدهند که درباره گروه های مسلح برای آنها معلومات بدهند. افراد بازداشت شده میگویند مستنطق ها برایشان گفته بودند که اگر معلومات ندهند، با شیوه های دیگر شکنجه روبرو خواهند شد. شمار زیاد از کودکان گفتند بنابر ترس از شکنجه اعتراف کردند. یکی از چالش هایی که دیدبان حقوق بشران را در گزارشش برجسته ساخته، معافیت از مجازات آن مامورین امنیتی است که مسئول شکنجه و بدرفتاری دانسته می شوند. در ادامه و به گونه مثال از یک مورد تجاوز جنسی بالای یک کودک در یک توقیفگاه ولایت قندهار یادآوری شده است. در گزارش گفته شده که قضیه این پسر به کسان سپرده شده بود که از آنها شکایت وجود داشت و بالاخره همین کودک مجبور شد تا شکایت خود را پس بگیرد. این پسر سپس گفت که مقام های امنیتی او را تهدید کرده بودند. دیدبان حقوق بشر میگوید فرمان ماه سپتامبر سال 2015 رئیس جمهور افغانستان که در آن گفته شده افراد مظنون تا مدت نامعلوم بدون محاکمه در توقیفگاهان نگهداری شوند، کار را بحرانی تر ساخته است. بر اساس این فرمان رئیس جمهور، مقام های امنیتی می توانند افراد متهم به تهدیدهای امنیت داخلی را تا یک سال در